عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر ملت شریف و بزرگ ایران اسلامی، شما مخاطبان صمیمی و فرهیخته برنامه‌های گفتگوی سیاسی. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه‌های گفتگوی سیاسی هستم و خیلی خوشحالم که خداوند این توفیق رو بار دیگر عطا نمود تا با یک گفتگوی سیاسی دیگری بتوانیم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. در همین ابتدای برنامه یادآور میشم، چنانچه تمایل داشته باشید که با انتقادات کارگوشا و هر گونه نقطه نظرات ارزشمند خود، بنده حقیر و سایر همکارانم رو بهره‌مند فرمایید، می توانید با شماره تلفن گویای 2786-1035 و سامانه پیامکی 30000-1035 در ارتباط بوده و ما را از هر گونه نقطه نظرات ارزشمند خود بهره‌مند فرمایید.
یکی از وجوه مهم و اصلی بیانیه رهبر معظم انقلاب اسلامی که به بیانیه گام دوم انقلاب موسوم شد، توجه به تمدن نوین اسلامی و حرکت مداوم و جدی به سوی تحقق این تمدن است. تمدنی که در سایه جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ، مسیر را برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی هموار می‌سازد. ایده تمدن نوین اسلامی که برگرفته از آیات قرآن و روایات ائمه سلام الله علیه است، در بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله نیز دیده می‌شود. ایشان با اعتقاد به تشکیل نظام واحد جهانی با محوریت اسلام ناب محمدی صلی الله، تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه که امتداد ولایت انبیاء و اولیا است را مقدمه‌ای برای تمدن اسلامی و حجتی برای ظهور می‌دانند. انقلاب ایران با خلق نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک پدیده نو در نظام بین‌الملل، با تکیه بر ارزش‌های دینی، معیارهای سکولار و غیر دینی نظام‌های حاکم در شرق و غرب عالم را به چالش کشید و موازین جدیدی را برای کشورداری معرفی نمود. تجربیات 40 سال نشان می‌دهند که انقلاب اسلامی قدرتمندتر از گذشته، پیام انقلاب را به عنوان نسخه نجات بخش بشریت صادر کرده و به عنوان یک عنصر الهام بخش مورد توجه مسلمانان، آزادی خواهان و انقلابیون جهان قرار گرفته است. از نگاه رهبر انقلاب، تمدن نوین نیازمند نسل نوین است و جوانان اعضای تشکیل دهنده نسل جدید هستند، نسلی پر انرژی و با انگیزه که می توانند با استفاده از تجربیات پیشینیان سالمند و برداشتن گام های محکم در مسیر استقرار تمدن نوین اسلامی حرکت کنند. در این حال، برای برداشتن گام های استوار در آینده باید گذشته را درست شناخت و از تجربه ها درس گرفت.
خب، در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری از منظر معظم الله، تمدن نوین اسلامی نیازمند نسل نوینه و جوانان اعضای تشکیل دهنده نسل نوین هستند، نسلی پر انرژی و با انگیزه که میتواند با استفاده از تجربیات پیشینیان و برداشتن گام‌های محکم در مسیر استقرار تمدن نوین اسلامی حرکت کند. تمدن نوین اسلامی با الهام از فلسفه مهدویت دارای تفکر صلح‌جویانه و عدالت خواهانه است. تمدن نوین اسلامی با تکیه بر مکتب غنی و کامل اسلام و با آرمان صلح طلبی و عدالت خواهی، آیندهی امید بخش را به انسانها نوید می دهد. همونطور که از فحوای در واقع نریشن ابتدایی برنامه و این یکی دو جمله‌ای که بنده خدمت شما شنوندگان عزیز قرائت نمودم، حتما متوجه شدید که موضوع بحث امروز ما تحلیل بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری و نقش جوانان و الزامات تمدن سازی نوین اسلامی و ساخت ایران بزرگ اسلامی هستش. در برنامه امروز خیلی مفتخریم و خیلی خوشحالیم که در خدمت 4 کارشناس جوان هستیم و از اونجایی که موضوع برنامه برمیگرده به نقش جوانان در بحث در واقع ایجاد و ساخت تمدن نوین اسلامی، انشالله بحث رو با این بزرگواران در پیش خواهیم گرفت. و شایسته می‌دونم قبل از این که ورود به بحث داشته باشیم به معرفی این عزیزان بپردازیم. جناب آقای محمد خواجه‌پور از کارشناسان و فعالان سیاسی که امروز در برنامه گفتگوی سیاسی در خدمتشون هستیم. آقای خواجه‌پور، خیلی خلاصه یه سلام احوالپرسی با شنوندگانم بفرمایید تا انشالله بعد از معرفی سایر دوستان ما بحث رو شروع بکنیم.
خیلی ممنون. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم، مجری محترم و مهمانان برنامه، آرزوی توفیق روز احسون برای ملت شریف ایران.
خیلی متشکرم آقای خواجه‌پور. و دیگر عزیز مهمان امروز ما جناب آقای مهدی بهادری، ایشون هم از کارشناسان و فعالان سیاسی و اجتماعی هستن. آقای بهادری، شما به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. اگر یه سلام و احوالپرسی کوتاهی دارید بفرمایید تا ان شاءالله در خدمتتون باشیم.
ممنون. به نام خدایی که داننده رازهاست، نخستین سرآغاز آغازهاست. عرض سلام و احترام دارم خدمتتون، خدمت شما جناب آقای حسین‌زاده عزیز، دوستان عزیزم که در استودیو تشریف دارن و همه شنوندگانی که این عصر زیبای بهاری صدای ما رو میشنوند.
خیلی متشکر، ممنون. و نهایت جناب آقای کیومرث حکیمی از جوانان و فعالان عرصه مسائل سیاسی و اجتماعی. آقای حکیمی، شما خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده کیومرث حکیمی هستم، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم، خدمت شما مجری محترم و مهمانان عزیزتون و تمام شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم و از شما بیشتر بنده خوشحال هستم که در یک جمع جوان امروز قرار دارم و امیدوارم که این انرژی که شما دارید به من هم منتقل بشه، بتونم به برنامه خیلی خوبی رو امروز برای شنوندگانمون انشالله ارائه بدم. خب اگر موافق هستید دوستان، ما یه میانگین سنی که بگیریم، من فکر می‌کنم با آقای بهادری بحث شروع بکنیم. شما موافق هستید؟
بله
درست.
آقای بهادری، در خصوص تحلیل بیانیه گام دوم، به هر حال نوک پیکان اصلی این بیانیه خطابش به جوانان هستش. من می‌خواستم بحثمون رو در واقع با این پرسش آغاز بکنیم که چرا جوانان؟
خواهش می‌کنم. با توجه به این که محور صحبت‌های ما در واقع بیانیه گام دوم انقلابه و صحبت‌هایی که مقام معظم رهبری فرمودند، من شاید توی یه جمله کوتاه بتونم جواب شما رو بدم، هرچند حتما ورود میکنیم و دوستانم استفاده میکنیم از صحبت.
من خواهشم اینه که هر کدوم از دوستان هر جا که تشخیص دادن خواستن مشارکت بکنن، اشکالی نداره.
خیلی
ممنون. من صحبتش رو قطع
کردم. یه تعبیر زیبایی دارم مقام معظم رهبری به عنوان موتور پیشران کشور.
بله.
در واقع توی صحبت‌هایی که در این بیانیه شده، خطاب به جوانان، شاید نقطه کلیدی که اشاره کردن ایشون موتور پیشران کشور.
بله.
خب شما خیلی بهتر از ماها جوان‌ترها لمس کردید، دیدید و میبینید و انشالله خواهید دید که اتفاقاتی که رقم خورده تو کشور ما، صحبت ما در واقع صحبت برمیگرده به قبل از انقلاب، خود انقلاب اسلامی و در واقع زمانی که پیش روی ماست و در اون قرار داریم. هر حرکتی، هر در واقع اتفاقی که رقم خورده، ترازوی کفه سنگین ترازو رو به جوانان میچربیده. یعنی جوانان بودن که تحرک ایجاد میکردن، جوانان بودن که نیرو میذاشتن، جوانان بودن که حرکتی رو ایجاد میکردن. البته هیچگاه ما در واقع استفاده از تجارب بزرگترها و با تجربه ها رو در واقع کنار نمیذاریم، ولی حرکت هایی که میشه، مخصوصا حرکت های اجرایی که توی هر زمینه، زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هر زمینه، مطمئنن بودن جوانها بوده که اون نتیجه گرفتیم و از اون موضوع در واقع ما سربلند بیرون اومدیم. ما حالا شما پرسیدید که چرا جوانان، حالا شاید من بپرسم که چرا جوانان، نه، ما در واقع مدیریت جنگمون دست جوانان بوده اوایل انقلاب. در واقع میانگین سنی مسئولین کشور، من اینجای خوندم که 32 تا از مسئولین کشور وقت که در اوایل انقلاب بودن، میانگین سنیشون در واقع مسئولین رده اول کشور 41 سال بوده. چرا جوانان نه، وقتی که ما میتونیم مدیریت
حتی کمتر از اینم بوده
حتما، ما وزرای 28 ساله داشتیم، وزرای 30 ساله داشتیم، وزرای 36 ساله داشتیم، میانگین سنیشون عرض کردم خدمتتون. ما مدیریت جنگمون رو به دست جوانان دادیم، فرماندهای جنگمون رو در واقع همه از جوانان گذاشتیم. در اون زمان خب جوانان خیلی ارج و قرب داشتند و نسل اول انقلاب در واقع مطمئنن از جوانان استفاده کرده. حالا در ادامه بس به این میرسیم که چرا الان جوانان نه.
خب متشکرم جناب آقای بهادری. من این رو عرض بکنم با کسب اجازه از شما، چون دوستان من تأکید دارن که حتما این مسئله در واقع بیان بشه، چون یه مقداری وزن برنامه هم افزایش خواهد داد. من خدمت شنوندگان عزیز یادآور بشم که جناب آقای بهادری در واقع مسئول کمیته شاخه جوانان حزب همبستگی هستن که امروز در خدمتشون هستیم، و جناب آقای خواجه پور هم مسئول کمیته شاخه جوانان جمعیت حامیان انقلاب اسلامی هستن، و همینطور جناب آقای حکیمی که مسئول کمیته شاخه جوانان ندای ایرانیانن. چرا من این مطلب رو عرض میکنم؟
شعبه تهران.
برای اینکه به هر حال شنوندگان ما متوجه باشن که ما از چند طیف مختلف سیاسی اینجا دعوت کردیم که نقطه نظراتشون رو در خصوص این بیانیه گام دوم که خیلی هم ارزش و اهمیت داره بدونیم. خب جناب آقای خواجه پور، عرضم به حضورتون که مقام معظم رهبری نقش جوانان رو میخواستم از دیدگاه شما در تحقق در واقع تمدن اسلامی و به خصوص زمین سازی ظهور چگونه در واقع بیان و ارزیابی کردن.
درست، با توجه که صحبت های دوست عزیزم جناب آقای بهادری کارشناس محترم، توجه حضرت آقا در فرمایشون نسبت به موضوع جوانان، جوانان رو به عنوان یه سرمایه انسان اجتماعی که میتونه یه ظرفیت یعنی بلقوه هست که تبدیل به بلفرض بشه در نظر گرفته. جوان امروز ما جناب آقای بهادری مثال زدن اوایل جنگ به چه شکل بوده، یا حتی در زمینه علمی انرژی هسته‌ای ما جوانان مثل شهید احمدی روشن، جوان امروز با توجه این که داره نوآوری، خلاقیت، بهره‌وری و سایر توانمندی‌های دیگه، مطمئنم وقتی حضرت آقا به این موضوع نگاه میکنن میدونن که خیلی از مشکلات ما، خیلی از بن‌بستای ما، خیلی از چالش‌های ما با توجه به بحث جوانان و ورود جوانان به عرصه مدیریت کشور حل میشه. و من به طور خلاصه بگم، جوان امروز اگر بهش عرصه بدم برای ورود، مطمئنا خیلی از مشکلات ما برطرف میشه.
خب ادامه میدید، اشکال نداره، بفرمایید.
حالا چون مقدمه بحث
قبل از بحثم شما به من میگفتید، اشکالی نداره همینجا الان مطرح بکنید.
حالا چون بحث مقدمه جوانان... بحث بود، حالا بحث داغ بشه مطمئنن وارد خیلی
خب
از موضوعات مطرح.
حکیم، نظر شما چیه در خصوص آمادگی زمینه های زور؟ چون این بحث بیانیه گام دوم به هر حال طلوع بحث ولایت عظما و بحث آمادگی ظهور هم هستش که به هر حال نقش جوانان توی این زمینه خیلی در واقع روشن و
تو همین بیانیه گام دوم اگه شما مشاهده بفرمایید، مقام معظم رهبری تاکید بسیاری به جوانا داشتن و از نگاه رهبری تمدن نوین به نوعی نیازمند نسل نوین هم هست.
آفرین.
و جوانانن که نسل نوین رو به تبع تشکیل میدن. نسل جدید با استفاده از خلاقیت ها، انرژی در انرژی که داره و تحصیلات علمی که مطمئنن به تبع توی جامعه جمهوری اسلامی شکل گرفته، برای نسل جدید میتونه بسیار بسیار کمک رسان باشه برای رسیدن به اهداف تمدن نوین اسلامی، و میتونه پایه‌گذار بسیاری از اهداف این تفکر باشه. و در طول تاریخ جمهوری اسلامی هم ما اگه سیر کنیم و مشاهده کنیم، میبینیم که جوانا بودن که پایه‌گذار بسیاری از پیشرفت‌های تاریخ جمهوری اسلامی بودن و نقش بسزایی داشتن که جمهوری اسلامی به این نقطه‌ای که ما امروز هستیم رسیده. نسل اول انقلاب و اون جوانهایی که انقلاب رو تشکیل دادن و تونستن به نوعی پس جنگ، تحریم‌ها، مبارزات مسلحانهی که پیش اومد برای جمهوری اسلامی، سربلند بیرون بیان، عدل همون جوانهای اون نسل شکل گرفتن و مطمئنن جوانهای همین نسل هم که امروز در جامعه هستن، بعضی هاشون در سمت هایی هستن، بعضی هاشون حالا بنابرای دلائلی در سمت نیستن، بنابرای تنگ نظری یا بنابرای حالا بسیار از مباحث دیگه، مطمئنن میتونن کمک رسان باشن برای جمهوری اسلامی و برای پیشرفت و اطلاع هدف هایمون.
خب این ایدئال قضیه هستش. درست. خب ارزیابی شما چگونه هستش؟ ما تا چند روزه تونستیم به این موضوع دسترسی پیدا بکنیم؟ خب همه میگن که شعار این رو میدیم، در واقع بحث جوانگرایی، اعتماد به جوانان، این سپردن کار به اونها، و حتی تو بیانیه دوم هم در فرازهای مختلفی از اتاق به این نکته اشاره کردن. این توصیه ها هست، این مسائل اهمیتش در واقع بیان شده، ولی توی عرصه میدانی ارزیابی شما چگونه است؟ آیا واقعا تونستیم از این قدرت و از این انرژی در واقع زاینده استفاده بکنیم یا نه؟ تو چند روز موفق بودیم؟ بفرمایید هر کدوم از دوستان.
عرضم به حضورتون، در واقع حضور ما هم با دوستان در واقع انتظار همینه که به این جای بحث برسیم دیگه. خب همونجوری که شما فرمودید، توی شعار ما خیلی از صحبت ها میکنیم و خیلی از صحبت های که واقعا خود جوانان از اون استقبال میکنن و صحبت هایی که حرف درد و دل ما جوانتر هاست، ولی خب در واقع میگه به عمل کار برایت، به سخنرانی نیست. ببینید یه نمونه، من مثال فقط بخوام خدمتتون بزنم، توی کشورهای پیشرفته و در واقع توی کشورهایی که توسعه یافتن، نیروهایی که در واقع کارآمد بودند، نیروهایی که با تجربه بودند، وقتی که به یه سن قانونی میرسند و در واقع قانون بهشون اجازه نمیده که حضور داشته باشن تو عرصه‌های مدیریت کشور، به عنوان مشاور و به عنوان اتاق فکر اون دستگاه اجرایی نظارتی یا در واقع فرهنگی سیاسی، هرچی که ما بخوایم اسمشو بذاریم، قرار میگیرن. نه اینکه صحبت ما جوان‌ترها هم نه، این نیستش که ما باید همه در واقع با تجربه ها رو، همه افرادی که پا به سن گذاشتن، کنار گذاشته بشن. نه، اتفاقا برعکس، ما باید در واقع مدیریت اجرایی کشور رو به جوان‌ترها بدیم، به جوان‌ترهایی که اتاق فکرایی دارن توی سازمانشون، ارگانشون، وزارتخونه‌شون، که تشکیل شده از افراد با تجربه، مشاوران با تجربه، که در مواقع اضطرار، در مواقعی که در واقع نیازمند کمک هستن، در واقع از کمک اونا استفاده کنن. الان تو کشور ما من احساس میکنم که حالا به غیر از موارد خاص، عکس این قضیه داره اتفاق میفته. یعنی ما وقتی
هر چه که توان و ظرفیت هنوز نتونستیم بالقوه استفاده بکنیم،
ما هر چه که شعار جوانگرایی میدیم
بیشتر نزدیک انتخاباته،
با فشاری که در واقع حالا رسانه ها میارن، با فشاری که مردم میارن، احزاب میارن، سازمان های مردم نهاد میارن، مدیر و متولی اون سازمان، مدیر و متولی اون وزارت خونه، اولین کاری که میکنه یه دو تا مشاور جوان میاره در واقع به سیستمش اضافه میکنه، در صورتی که من عکس اینو خدمتتون گفتم. ما اگر میخوایم به نتیجه مطلوب تری برسیم، مدیریت اجرایی رو باید به دست جوانا بسپاریم و از مشاوران کارآموز و با تجربه استفاده کنیم، چیزی که الان شده به عنوان در واقع یک سمت تشریفاتی، یه مشاور جوانان میذارن، یه مشاور بانوان میذاریم، بدون اینکه حالا راهکاری بخوایم ازشون، بدون اینکه نظری بخوایم، بدون اینکه اصلا خروجی در واقع داشته باشن، و صرف این که ما از جوانان 20% از جوانان، 40% از جوانان توی وزارت خونمون، تو سازمانمون استفاده کردیم، در واقع این حکم رو برای ایشون میذاریم.
خب شما هم نظرتون همینه آقای حاجی پور، آقای حکیمی؟
واقعیت عمد اینه که حالا به این شکلی که دوستان گفتن، اگه 40% جوان تو وزارتخونه‌ها، سازمان‌های ما استفاده می‌شد، فکر کنم خیلی از مشکلات ما حل می‌شد. من شاید بگم این آمار به 5% هم نمی‌رسه.
به عنوان مثال گفتم.
حالا به عنوان مثال درست که
بله.
نه بله. ولی خب
من خب الان ببین، ما تو کابینه یه وزیر متولد 60 داریم آقای آذری.
یک وزیر در بین چند وزیر.
واقعیتش نمی‌خوام بحثو به چالش بکشم، ولی به شرطی که حالا آقای وزیری که محترمم، ولی به شرطی که همه انتخابات ما، جوانان ما، بر اساس یه سری شایسته سالاریا باشه، و این اگه بخوایم بگیم بر اساس همونطوری که دوستام گفتن شعارگونه، یا بخوایم فقط تبلیغ بکنیم که همچین کاری کردیم، نه، ما خیلی پتانسیل جوانان داریم که الان خودتونم میدونید که اکثرا دارن به خاطری که توجه بهشون نمیشه، دیده نمیشه، دارن از کشور خارج میشن. شما فرمودید قبل از برنامه یه بحثی داشتیم، قبل از برنامه می‌کردیم، مدیریت جنگ به دست خیلی از جوانا بودش، شهید باقری، شهید باکری ها و شهدای دیگه.
خیلی شهدای دیگه، بله.
اومدیم بعد از اون مرحله سازندگی بود، بازم جوانان ها بودن. اومدیم توی دهه سوم انقلاب، توی بحث انرژی هستی هم به این شکل. ولی الان ما توی یک دهه گذشته نگاه میکنیم، یه قانون سازمان بازنشستگی اومد که دوستانی که از سن قانون در چند بازنشسته میبینید چقدر چالش تو مملکت ما ایجاد شد که خیلی از دوستان دنبال بند و تبصره و چیز بودن که از این قانون فرار کنن و این نشون میده که واقعا اگرم گفته میشه ولی در عمل نمیخواد این موضوع بگذره و خیلی از چارچوبا خیلی از موانع وجود داره که اون جمعیت جوان ما توی جایگاه مدیریتی قرار نگیرن و من این موضوع میدم حالا شاید نقد باشه ولی این دولت واقعا نسبت به نیروی جوان اصلا توجهی نکردش، یعنی پرداخت به موضوع شعار که یک وزیر جوان انتخاب کنن و میتونستش در عمل این کار انجام بده. من صحبتی ندارم.
خواهش میکنم شما.
عرض من حرف دوستان کاملا متین و درسته، ولی فلواقع این که ببینید ما الان یک وزیر جوان داریم بین اعضای کابینه، میانگین اعضای کابینه فکر میکنم چیزی بالاتر از 60 سال باشه و این یه خورده تأسف‌باره که میانگین هیئت دولت ما بالای 60 سال و معمولا سن 60 سال سن بازنشستگی بین کارمندا و مشاغل دیگه، سن بازنشستگی سنیه که دیگه اون فرد دوره کاری تموم میشه و سمت رو خودش رو باید محول کنه به جوان. ولی قسمت تلخ قضیه هم که وجود داره تو این دوره ما منابع انسانی قوی هم شاید درست نکردیم برای جوانانی که بتونن تو این سمت ها قرار بگیرن. شاید از لحاظ تجربی جوانهای ما هم دچار مشکل و نقص باشن. و این که دوستمون فرمودن حالا قانون منع استفاده از بازنشستگان، این قانون تصویب شد، توسط مجلس هم تصویب شد، ولی آیا عملا این قانون درست اجرایی شد؟ آیا دوستان حالا چه دولت چه جاهای دیگه تو جریان حاکمیت از این قانون درست تبعیت کردن؟ آیا تبصره های استفاده نکردن، دور نزدن؟ من یه عرض دیگه هم خدمتون داشتم. این فقط منوط به دولت ما نمیشه، منوط به فقط کابینه دولت نمیشه. ما تو لیست های انتخاباتی چه جریان چپ چه جریان راست بسیار این نقیزه رو داشتیم که جوانهای ما در این لیستا قرار نگرفتن. سن جوانهای ما میون لیستا میگفتن که ما از جوانه استفاده کردیم، ولی ملاک جوان چند سال بود؟ 40 سال بودش و ما دهه 60 های خودمون هنوز نتونستیم استفاده کنیم. دهه 60 هایی که رسیدن به سن 30 سال و ما هنوز از اونها نتونستیم استفاده کنیم.
در عرصه حکم امیدواریم که انشالله در این زمینه هم فکرهایی بشه. خب ببینید آقای بهادری، این جمله حضرت آقا در خصوص همین بیانیه یه گام دوم، من یه بخشش رو قرائت میکنم بعد از دلمون یه سوال دارم. ایشون فرمودن که جوانان باید شانه‌های خود را به زیر بار مسئولیت دهند، از تجربه و عبرات‌های گذشتن بهره گیرند. این نکتهش جالبه، نگاه انقلابی و روحیه انقلابی و عمل جهادی را به کار بندند. این سه ویژگی خیلی مهم که هستش که در جوان و جوانان هستش و ایران عزیز رو الگوی کامل نظام پیشرفته در واقع اسلامی بکنن. حالا این بحث در واقع همین عمل جهادی و اون جهاد بزرگ که در دل همین بیانیه گام دوم هستش، یه سرفصل هایی رو داره که توی اون بیانیه هم از اتاقا بهش اشاراتی کردن. میشه شما در همین برنامه اگر واقعا بیانیه گام دوم کاملا مطالعه کرد یه نگاهی به این سرفصل ها داشته باشیم؟ ظاهرا 7 سرفصل هستش که از اتاقا مد نظرشون بوده در بحث تمدن سازی نوین اسلامی و نقش جوانان توی این قضیه.
در واقع توصیه‌ای که ایشون فرمودن
بله 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 درست هم هست.
ببینید یک در واقع پیش مقدمه خدمتتون بگم بابت صحبتی که شد. شما فرمودید که صحبت مقام معظم رهبری، ایشون توی سخنرانی دیگه در واقع توی استان آذربایجان شرقی اشتباه نکنم بودش که در واقع جوانا رو استفاده از ظرفیت های کشور رو ملزم به آتش به اختیار بودن جوانان انقلابی خطاب کردن. بله و در واقع البته آتش به اختیاری که در قالب چارچوب قوانین و مصلحت کشور در واقع حرکت بکنه. من عرضم
حالا اینجا هم خودش یه آتش به اختیار،
اصلا
اشاره به همین آتش به اختیار اجراییه در واقع
دقیقاً سعی میفهمید شما. ببینید، یکی این که روحیه من جوان انقلابی باشه، روحیه من جوان در واقع جهادی باشه و حرکت رو به جلو باشه، بحث قضیه است. و یکی هم در واقع فضا دادن و میدون دادن به ما جوانتر هم میتونه که مهم باشه. در واقع من میخوام بگم که شاید این روحیه رو ما اوائل جنگ اگه به تنهایی داشتیم، به تنهایی فقط در واقع روحیه جهادی انقلابی داشتیم، خیلی راحت تر میتونستیم قدم بذاریم به جلو. ما جوانترها رو خدمتون میگم، ولی الان من احساس میکنم که با توجه به در واقع فضایی که وجود داره، با توجه به در واقع سلیقه گریایی که توی کشور میشه، اصلا منوط به در واقع یه دولت یا حزب یا در واقع جنای خاصی هم نیست. من فکر میکنم این در واقع اپیدمی که فراگیر شده توی کل کشور، شاید بگیم در واقع میدون ندادن به جوان ترهاست. این که من به تنهایی فقط روحیه انقلابی داشته باشم یا جهادی داشته باشم، تا زمانی که ایشون فرمودن که در قالب در واقع قوانین و مصلحت کشور، تا زمانی که در واقع خود مجریان قانون که حالا سازمان ها و ارگان ها میخوان باشن به من جوانتر میدون ندن، من فکر میکنم که شاید یک مقدار، نه این که راه گشا نباشه، شاید خطرناک هم باشه حرکتی که من میخوام به عنوان در واقع جهادگر انقلابی انجام بدم. در واقع ایشون توصیه‌ای که فرمودن تو این زمینه، حالا اهم از علم و پژوهش، اخلاق رو خیلی در واقع تاکید داشتن، در مورد اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، مواردی که دیگه استقلال و عزت ملی و سبک زندگی مردم، حالا بحث‌ها زیاده، منتها حالا نمیدونم چقدر وقت داشته باشیم.
نه خواهش من بفهمید.
من حالا سعی میکنم که دوستان دیگه هم وارد بحث بشن مباحث دیگر رو. حالا من یه موضوع در مورد عدالت و مبارزه با فساد میخوام خدمتتون عرض کنم که واقعا کسی که دنبال تمدن اسلامی باشه، یعنی پیشرو توی تمدن اسلامی باشه، و از اون ور ما در واقع صحبت تمدن نوین اسلامی میکنیم، تا زمانی که توی جامعه هنوز دغدغه فساد داشته باشیم، هنوز دغدغه در واقع برقراری عدالت یا مبارزه با فساد داشته باشیم، مطمئنا نمیتونیم رو به جلو عمل کنیم. ما دیگه الان نمیدونم چقدر باید اینجا سربسته صحبت کرد، ولی تو جامعه که در واقع رشوه‌گری، رشوه دادن، رشوه گرفتن در واقع داره به روزمرگی ها تبدیل میشه، عادی میشه، در واقع تو جامعه‌ای که خیلی راحت بگم بانکداری ما از طرف تقریبا تمامی مراجع معظم به عنوان بانکداری غیر اسلامی داره شناخته میشه، اینا مواردیه که توی مبارزه با فساد و در واقع برقراری عدالت ما باید بهشون اشاره کنیم. تا زمانی که این مسائل ما حل نکنیم، نه اینکه نتونیم در واقع تمدن نوین اسلامی رو برپا کنیم، مطمئنن تراز انقلاب اسلامی، تراز جوانان انقلاب اسلامی برقراری در واقع تمدن اسلامی بوده و در واقع نه محدود به مرز کشور خودمون، در واقع گستروندن این تمدن اسلامی به مرزهای دیگه. ولی تا زمانی که ما داخل کشور دغدغه در واقع بانکداری داشته باشیم، دغدغه فسادهای اداری داشته باشیم، مطمئنا نمیتونیم
مدعی
باشیم. آقای
وحادی ببینید، الان این نکات که شما فرمودید در واقع شیفت کردید بار مسئولیت رو رودوش در واقع مسئولین. خب درست هم هست این که شما فرمودید اون دغدغه که حضرت آقا داشتن در خصوص آتش به اختیار فرهنگی که با تشخیص و قوانین و مصلحت و فلانی حرفا، خب پس اگر اینجوری که شما میفرمایید، خب بس بابا چیکار که با هم منتظریم ببینیم بیشتر این فساد ادامه پیدا بکنه، رواج پیدا بکنه، این چیزی که ما داریم میبینیم. خب اینجا نقش این جوونا که اینقدر بهش داره تاکید میشه و شخص اول مملکت داره روش اینقدر زوم میکنه و بهش تاکید داره، چی میشه؟ خب بالاخره باید چیکار بکنید شما جوونا؟ همینجوری نگاه بکنیم تا بالاخره یکی بیاد از خونه ها شما رو بکشه بیرون، مثلا مسئولیت بهتون بده، یا اینکه خودتونم خودجوش باید یه کارهایی رو انجام بدید؟
بله خب مطمئنن الان هم حرکتایی داره انجام میشه.
این ساخت تمدن نوین اسلامی که میگیم نقش جوان توش خیلی اهمیت داره، از همین جاست دیگه.
بله حرکتایی
هم داره انجام میشه، ولی شما
خب به شرطی که اون جوششه در واقع سرکوب نشه دیگه. وقتی که شما در واقع مثال میزنم، یه رسانه مبارزه با فساد ایجاد میکنید، حالا تو شبکه‌های اجتماعی
مثلا به عنوان مثال آفرین که بیاد اطلاع رسانی میکنه در این خصوص
و انجام میدیم. و در واقع وقتی که مدیر مسئول این رسانه رو ما میایم 5 سال در واقع حکم زندان بهش میدیم، خب من جوانتری که کنار ایشون داشتم اینو نگاه میکردم، در واقع خبرهای ایشون رو میخوندم، شاید دیگه جرئت نکنم دومین فسادی که من ازش مطلعم